En Ekas. En Ekas. En Ekas.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز دوشنبه 3 جد سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان و جهان، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. دومین سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در یک هفته اخیر و ادامه گمان زنی ها در باره صلح. و آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار مهاجرین افغانستان در ایران. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از تغییرات عمده در کرسی‌های امنیتی افغانستان و دیدار هفته اخیرش از کابل در چارچوب نشست سه‌جانبه کابل پکن اسلام آباد، امروز بار دیگر به افغانستان سفر کرد. بنابر گزارش ارگ، رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در مورد روابط دو جانبه، روند گفتگوهای صلح و گام‌های بعدی مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان هم اعلام کرد قریشی در دیدار با صلاح الدین ربانی و موفقیت رساندن صلح در افغانستان را مسئولیت تمام منطقه دانسته است. وزیر خارجه پاکستان سفر دو روزش را امروز دوشنبه صبح به افغانستان، ایران، چین و روسیه برای بهبود روابط دو جانبه با این کشورها آغاز کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز پیش از آغاز سفرش به افغانستان گفت صلح و امنیت زمان تحکیم پیدا می کند که تمام قدرت‌های منطقه‌ای در هماهنگی با هم یک جا کار کنند. نخست درباره سفر دوم وزیر خارجه پاکستان به کابل طی یک هفته اخیر، نظر آقای فیاض کارشناس مسائل منطقه را پرسیدیم.
فقط یک سفر دوره‌ایه، یعنی علاوه بر افغانستان بشن کشور دیگه منطقه همشون میخوان سفر بکنن. با توجه به اینکه مذاکرات صلح در جریان هست و پاکستان با توجه به ارتباط گسترده‌ای که با طالبان داره و با توجه به اهدافی که در افغانستان داره، میخواد هم ورود کافی در پروسه صلح داشته باشه و هم تا جایی ممکن نقش محوری در این زمینه ایفا بکنه. این تلاش آقای قریشی در همین راستا ارزیابی میشه. پاکستان برای رهایی از فشارهای آمریکا و به واسطه مشکلات اقتصادی که خود این کشور داره، در شرایط کنونی نمیتونه سریعا مقابل پروسه صلح بایسته. بنابراین تصمیم گرفته یا واقعا همراهی بکنه یا اینکه حداقل نشان بده که داره همراهی میکنه، که البته این در آینده بیشتر روشن میشه، چون امیدواره که پاکستان امیدوار هستش که از طریق پروسه صلح بتواند به خواسته های خودش که مشخص هست مانند بحث بیورند حل بشود، یا بحث کاهش نفوذ در افغانستان یا مدیریت آبهای مرزی و از این دست مسائل که مشکلات دیرینه بین پاکستان و افغانستان است، امیدوار است که به این مسائل دست پیدا کنه. سفر ایشون به افغانستان و چند کشور منطقه هم میتونه در راستای تبیین سیاست پاکستان، بحث حضور پاکستان در پروسه صلح در کنار آمریکا و استفاده از توان این کشورها برای این باشد که پاکستان به خواسته‌های بیشتری در این قضیه بسیم دست پیدا کنیم و همسویی بین این کشورها در یک جهت خاص و اون مخالفت با حضور آمریکا در منطقه بین این کشورها و پاکستان وجود داره و از اون موارد مشترک هم میخوان استفاده بکنن. تبادل نظرشون با مقامات کابل هم بیشتر در راستای این هستش که بتونن اون چیزی که منظورشون هست از این مذاکرات برای اونها تبیین بکنن، توجیه بکنن و بتونن به اهدافی که دارن نزدیکتر بشن و نظر مقامات کابل رو هم داشته باشن. البته شما استعداد دارید که در تا حال حاضر در پروسه صلح مقامات دولت کابل نقش چندانی ندارن و آمریکایی‌ها حسن دارن این رو پیش میبرن و یک مقداری به نظر میرسه دولت کابل هم از این روند راضی نباشه.
در همین حال برخی کارشناسان میگویند حکومت افغانستان از نتیجه مذاکرات ابوظبی و نقش پاکستان راضی نیست. این کارشناسان انتخاب امرالله صالح و اسدالله خالد به حیث وزرای امنیتی را هم در همین راستا ارزیابی کرده اند. سید جواد حسینی کارشناس سیاسی:
انتخاب آقای اسدالله خالد و همچنین انتخاب آقای امرالله صالح در مقام وزارت داخله و وزارت دفاع افغانستان برای بسیار غیر مترقبه بود. این بیشتر به این علت است که در درجه نخست آقای اشرف غنی از روند صلحی که در حال حاضر بیشتر پاکستانی ها نقش بازی میکنه راضی نیست. از طرف دیگر در هفته گذشته ما شاهد از این بودیم که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اینا بعد در امارات رفته بود و منتظر چندین روز منتظر از این نشست که بلکه بتواند با طالبان یک مذاکره داشته باشه و یا و حتی اینا تقاضای از این کرده بود که اگر مذاکره ای در کار نباشه حداقل در یک جای اینا یک چای با هم بنوشه، ولی طالبا به اینا جواب دیم نگفت و این یک توهین بسیار بزرگ و آشکار به حکومت وحدت ملی و شخص اشرف غنی بود. به همین خاطر است که آقای اشرف غنی اقدمن شده و میخوای از این طریق کسایی را که معرفی کرده اینا میخواد که یک نوع سیاست خودش را در مقابل پاکستانی ها قوی تر بکنه.
در همین حال شماری از آگاهان سیاسی بر این باورند که تغییرات اخیر در بدنه حکومت ارتباط مستقیم با انتخابات آینده ریاست جمهوری دارد، اما سید جواد حسینی در این زمینه نظر دیگری دارد.
البته آقای امرالله صالح چندان در مقابل حکومت وحدت ملی و یا به معنای دیگر بر اپوزیسیون قرار نداشت، اما یک سری انتقادات سطحی نسبت به حکومت وحدت ملی داشت، اما در کل در مقابل حکومت آقای اشرف غنی در این مدت قرار نداشته و چندین مرتبه شما شاهد از این بودید که اینا یک سری مسئولیت های اجرایی را بر عهده گرفتن، بعد استعفا کردن و باز هم با حکومت وحدت ملی پیوسته در مدارا بودن. نقدایی که از طرف آقای امرالله صالح در حکومت وحدت ملی صورت گرفته نقدای بسیار سطحی.
باز هم در این زمینه بشنویم نظر محمد یوسف امین زازی کارشناس سیاسی را.
عوامل است که رئیس جمهور چطور در این وقت قام وزارت داخله و وزارت دفاع را به کسانی دادن که اونا امر پاکستان مشکلات دارن و موضع‌گیری قاطع دارن و علیه طالبا هم موضع‌گیری قاطع و چی دارن. ای پالوی ازی اینا کسایی بودن که همیشه حکومت دولت انتخاب میکردن و مردم های بودن که بعد از نظامی بودنشان رفتن سازمان ها را جور کردن، سازمان های سیاسی را جور کردن و علیه دولت یک موضع‌گیری را گرفتن و علیه حکومت. یکی خب مسئله صلح با طالبان است که طالبان از ششتن با معاییت افغانی اونا خودداری کردن یک موضوع، و موضوع دومی است که امریکا این مسئله را به یک طرفه پیش میبره و انتقادات حکومت هم به می منوال است که امریکا هم گفتن که ما 7000 نیروهای نظامی خود میکشیم. یک اکسلامل بزده سیاست امریکا در قبال افغانستان هم است، این ما کسانی در خیلی ما اینجاله مگماریم که اونا علیه پاکستان و طالبا یک اساسات بسیار جدی دارن.
در کنار مذاکرات صلح موضوع دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. گزارش‌های مبنی بر تصمیم کاخ سفید برای خروج 7000 نظامی هنوز توسط منابع رسمی تایید نشده است. آگاهان سیاسی معتقدند که در این باره نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت و حتی در این زمینه برخی آگاهان گفتند که آمریکا در تلاش است تا نظامیان کشورهای متحد خود را وارد افغانستان کند. به هر صورت در این باره دقایقی قبل نظر پیر محمد ملازعی کارشناس مسائل منطقه را پرسیدم.
ببینید یک سری اخبار وجود داره که آقای ترامپ با اون وعده هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده بود که امریکا نمیخواد شراندارم دنیا باشه و هر کدام از کشورهایی که الان امریکا نیرو داره در اونجا خودشون مسئولیت امنیت بر عهده بگیرن یا هزینه به صلاح امنیت بدن، در راستای همین سیاست اخیراً آقای ترامپ هم در ارتباط با سوریه اعلام کرد که نیروهای امریکایی از اونجا خارج میشن و همین بحث مطرح شده که حدود 7000 نفر از نیروهای امریکایی از افغانستان هم خارج خواهند شد، یعنی در آینده، هرچند که به تدریج، ولی به هر حال این بحث وجود داره. بنابراین یک احتمال واقعا وجود داره که چون ترامپ در داخل با یک سری مشکلات روبرو هست و وعدهایی که داده برای انتخابات آینده خیلی مهم هست که اگر به صلاح به وعدهاش عمل بکنه افکار عمومی رو میتونه جذب کنه و بخش مهمی از افکار عمومی بر اساس این که هم سربازان امریکایی در افغانستان کشته میشن، هم هزینه های زیادی داره که مالیات دهندگان امریکایی باید پرداخت بکنن، افکار عمومی از این خط فکری آقای ترامپ کم و بیش حمایت میکنه و من فکر میکنم تو محاسباتی که آقای ترامپ داره برای انتخابات 2 سال آینده این مسئله مهمه و دارن روش کار میکنه. اما اینکه به طور کامل امریکایی از افغانستان خارج بشن به نظر نمیاد، چون با توجه به اهداف راهبردی که امریکا در منطقه داره و اون که به هر حال امریکا داره به صلاح خودشو به نوعی در رقابت با چین و روسیه و ایران میبینه تو منطقه و افغانستان یه جاییه که به اصطلاح خیلی اهمیت داره به امریکا. بنابراین امریکایی‌ها به طور کامل از افغانستان خیلی بعیده که خارج بشن، ولی کاهش نیروها به نظر من امکان پذیره که تو این شرایط بخصوص که دارن با طالبان هم یک نوعی وارد مذاکره شدن و میخوان که از طریق سیاسی مشکل افغانستان رو حل بشه که دیگه نیازی به حضور گسترده نظامی هم در افغانستان نباشه.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 2:13 به وقت ایران و 3:13 به وقت افغانستان هست و ما همچنان از برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان گفتند نیروهای دفاعی و امنیتی پس از خروج سربازان خارجی نیز توان تأمین امنیت مناطق مختلف کشور را دارند. محب الله محب، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فرا، در گفتگو با رادیو دری به عملیات‌های نظامی اشاره کرد که توسط نیروهای دفاعی و امنیتی این ولایت علیه طالبان انجام شده و گفت خروج سربازان آمریکایی از ولایت فرا توان این نیروها را کم نخواهد کرد.
عملیات هایی که انجام شده تا فعلا در ولایت فرا بیشترین تلفات گفته می توانید تا 5 سال به طالبان داد که یک عملیات که یک مومیت پوزسته عملیات آغاز شده. یا قطعاتی که از ولایت های قندهار، ولایت فرات، ولایت دادخواد که مستقر در ولایت فرا شدن و قطعاتی کمانگی که از مرکز کشور هست و وارد ولایت فرا شدن اینا به سر دوری دمخارده باشم روزستم بشم به جایشان به یک هستی های چون لو اگه نیروی متفاوت به خودشان از دولت فرا منم به کشور خود باز هم نیروی امنیتی دفاعی تامین امنیت فرا رو به طور خوب خواهم کرد.
سخنگوی پلیس فرا با تأکید بر ادامه این عملیات نظامی و سرکوب مخالفان مسلح دولت در فرا از کشته شدن بیش از 30 تن از طالبان مسلح در 48 ساعت گذشته در این ولایت خبر داد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید به احتمال زیاد در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 50-100% تغییرات به میان خواهد آمد. حمیرا حق ملبیان داشت. در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، تصامیم ولایتی کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی مبنی بر باطل بودن آرا و موجودیت تقلب در بعضی مراکز رأی‌دهی در نظر گرفته نشده است. وی گفت اگر کمیسیون انتخابات اسناد و مدارک کمیسیون شکایات را در نتایج ابتدایی ولایات در نظر نگیرد، ما مجبور هستیم دوباره تصمیم اصلی یعنی باطل بودن کل آرای کابل را اعلام کنیم. در همین باره دقایق قبل گفتگوی داشتم با سمی دره‌ای، کارشناس مسائل سیاسی، که با هم میشنویم.
تصفانات روند بازشماری آرا در کمیسیون انتخابات یک امر واقعا مضاعف بود، یک چیز اضافی بود، اصلا چون چیز نیاز نبود. این بیشتر به دوکانداری متاسفانه و تجارت میماند که کمیسیون انتخابات دوکان را به خاطر پیدا کردن پولای گزاف و جیبایشان باز کردن. میشد از نظر قانونی که این همون چیز را که وعده کرده بودن، یعنی همون رای های پاک و بایومتریک شده را اینا جمع می کردن و می تونستن که نتایج ابتدایی را از همون اینا اعلام می کردن. بعدش کار می رفت مطابق قانون به کمیسیون شکایت انتخاباتی، که کمیسیون شکایت انتخاباتی رای سره را از ناسره جدا می کرد و واقعا میتونست که یک مقدار شفافیت لازم را برای مردم افغانستان به نمایش میگذاشت. متاسفانه وقتی شما به دکانی که برای تجارت باز شده و به او مراجعه میکنید و اونجا هر فردی که در بازشماری در روی میز نشسته و او میتونه اعمال نفوذ بکنه، در کاغذ ریزالتشود یا ورق نتایج در اونجا تغییر بیاره، در اینجا هیچ ضمانتی برای اینکه بشه در اینجا شفافیت بشه وجود نداره. متاسفانه که ناظرین کاندیدان در اینجا حضور ندارن، تنها چند نفر از ناظرین اعضاب در اینجا حضور دارن که اونا هم بدون شک و خوب به هر حال شاید همون نظارت لازم داشت که باید وجود نداشت و نتونن در اینجا داشته باشن. به این از مسکر میکنم که روند انتخابات یک مقدار روند بسیار پر از چالش و زیر سوال رفته است و بعدش هم کمیسیون شکایت انتخاباتی که واقعا توپ بالا به میدان از اینا ریخته شده و آمده، میتونن که خود اگر واقعا خواسته باشند که شفافیت را تضمین بکنن، مطابق همون شکایاتی که وجود داره، مطابق افسادی که وجود داره در اختیار از اینا گذاشته شده، اینا روند را دوباره قرنطین بکنن، در رای ها را دوباره بازشماری بکنن، دوباره در از این یک مقدار مهر صحت بگذارن. من فکر میکنم که حالا هرچی که پیش آمده متاسفانه در کمیسیون به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و این ریزالتشیت هایی که از داخل کمیسیون بیرون شده ریزالتشیت هایی هستن که تمام از اینا بر روی میزها از سوی اعضای کمیسیون، از سوی کسان کارمندان کمیسیون که در اینجا نقش داشتن، اینا ممکن دست خورده باشه و به هیچ وجه قابل اعتبار نیست. شاید یکی از راه‌ها می باشه که ریزالتشیت های اولی را که در محلات بازشماری شده اینا را به همراه ریزالتشیت هایی که در خود کمیسیون بازشماری شده اینا را سر به کمیسیون شکایت انتخاباتی و بتانه واقعا مطابق شکایات و اسنادی که در دست داره دوباره داوری بکنه و دوباره اینا را برش ساعت بگذاره. اما به هر حال این روند واقعا یک روند متاسفانه خیلی مسخره بوده که شاید هیچگاهی در افغانستان چنین چیز تکرار نشده بوده.
مدیر کل اشتغال اطباء خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اطباء خارجی خبر داد. دارندگان کارت آمایش 13 و دارندگان گذرنامه تبدیل وضعیتی، خانواری و مجردی برای تشکیل پرونده و همچنین تمدید پروانه کار خود می توانند به محل اقامت خود در هر شهر مراجعه کنند. از اهداف این طرح ساماندهی اشتغال اطباء خارجی دارای مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیر قانونی است. امروز گفتگویی داشتم با علی اقبالی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی، که دعوت میکنم با هم بشنویم.
تمامی اتباع افغانستانی و عراقی که از وزارت محترم کشور دارای توانه اقامت موقت هستند میتونن با مراجعه به دفاتر منتخبی که مشخص شده برای مراجعات این برای تشکیل پرونده و تمدید پرونده کارشون مراجعه بکنن و بعد از اون تشکیل پرونده ما در خدمتشون هستیم برای تمدید پرونده کار. کسانی که دارای گذرنامه‌های تحت عنوان گذرنامه خانواری که همون تبدیل وضعیتی ها هستن و کسانی که در قالب گروه مجردین بودن که پروانه اقامت اونها توسط وزارت محترم کشور به صورت بخشنامه‌ای تا 31/3/98 تمدید شده میتونن مراجعه کنن، کارت‌های قدیمیشون رو ارائه بدن، کارت جدید بگیرن، پروانه کارشون رو، این پروانه کار تا 31/3/98 اعتبار خواهد داشت که در کنار این پروانه کار صادر میشه که این دوستان میتونن حتی بیمه بشن و خدمات تامین اجتماعی هم استفاده کنن.
در رابطه با هزینه کارت‌های کار هم مشخص شده که باید
کسانی که سال قبل پروانه کارشون رو تمدید کردن امسال تمدیده 285,000 تومان هست که پرداخت میکنن به عنوان تعرفه دولت، ولی اونایی که نیومدن سالهای قبل، حالا یک بار نیومدن دو بار نیومدن، ناچارن باید صدور پرداخت کنن که 400,000 تومان.
برای دریافت کارت‌های کار به کجا باید مراجعه کنن؟
ما توی سایتمون در تمامی شهرستانامون دفاتر منتخبی رو معرفی کردیم، دفاتر کاریابی هستن که عهده‌دار این ماموریتن. نزدیکترین دفتری که محل سکونت یا اشتغال تبع خارجی به صلاح هستش میتونن مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن، کارشون انجام بشه. برای راهنمایی هم میتونن به اداره کار شهرستان مراجعه کنن، آدرس دفتری بگیرن، یعنی اگر از سامانه نتونستن استفاده کنن، اگر به همکاران ما در اداره کار همون شهرستان مراجعه کنن راهنمایی میشن.
هر شغلی که مهاجرین داشته باشن اون شغلا روی کارتای کار قید میشه؟
دقیقاً شغلشون در اون کار به اصطلاح در پروانه کارشون درج میشه. بعضی دوستانی که محل کارشون رو یا شغلشون رو عوض کردن وقتی کارفرماشون رو معرفی بکنن در همون شغلی که کارفرما درخواست داره ما همون شغل رو در پروانه کارشون درج خواهیم کرد.
روند معرفی کارفرما امانند گذشته هست؟
بله، مثل سالهای قبلی تغییر نکرده. فرما فرم میشه، تکمیل میشه، امضا میشه، تحویل اون دفتر مجری میده.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. برای انسجام امور شهری امروز نشستی با حضور مسئولان بخش‌های مختلف شهر هرات برگزار شد. همکارم آقای محمدی از ولایت هرات پشت خط تلفن هست. جناب آقای محمدی با سلام خدمت شما. امروز یک نشستی در شهر هرات با مسئولین بخش‌های مختلف این شهر برگزار شد در رابطه با انسجام امور شهری. بفرمایید که در این نشست چه گذشت؟
سلام خدمت شما آقای حسین زاده و همه شنونده های محترم برنامه انعکاس. خب هرات در غرب افغانستان یکی از جمله شهرهایی است که ازدحام بیش از حد نفوس و تراکم نفوسی در این شهر همواره خب اگرچه مزایایی داشته خب مشکلاتی هم داشته. حضور بیش از حد گاری های برای فروش اغذیه، میوه‌جات و دستفروشی ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی، عدم رعایت دکاندارا و به هر حال انسداد پیاده ها، اینا عمدتاً چالش ها و مشکلاتی بوده که در این شهر وجود داشته و مسئولان و مردم نگران داشته همیشه. امروز شماری از ادارات مختلف دولتی از سوی اتاق تجارت و صنایع هرات به هدف دستیابی به راه حلی برای ایجاد نظم در شهر جمع شدند و گفتگو کردند. این گفتگوها با حضور منصف حسن‌زاده معاون والی هرات، رؤسای ادارات مختلف دولتی از جمله اتاق تجارت، حج و اوقاف، مدیر ترافیک، معاون اداره شهرولی، معاون شورای ولایتی، عامر امنیت پلیس و شماری از رهبران قومی در هرات برگزار شده. در این گرد همایی مسئولان ادارات مختلف چالش‌ها و مشکلات فعلی که سبب ایجاد بی‌نظمی در شهر است یادداشت کردند و برای رفع اون طرح‌های را هم ارائه کردند. مونسا حسن‌زاده معاون والی هرات با حضور در این جلسه از همکاری اداره محلی برای تطبیق قانون و ایجاد نظم در شهر اعلام همکاری کرده و این اقدام گام نیکی میدانه و در راستای تطبیق بهتر قانون و نظم بخشیدن در سطح شهر اعلام همکاری کرده. حسن زاده گفت که چندی قبلی کمیته ایره تحت نام انسجام شهری ایجاد کردن، اما بنابر عدم پیگیری ها و تطبیق کامل قوانین بازدهی خوبی نداشته. او همچنان اظهار داشت که این بار ادارات مختلف با همکاری هم تلاش دارن تا تصامیم قوی تری را اتخاذ بکنند و این تصامیم باید قابل اجرا باشه برای ایجاد نظم در شهر. همچنان سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات هم هدف از ایجاد این برنامه را برداشتن گام‌های عملی به هدف ایجاد نظم و رعایت قوانین در شهر دانست. غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات هم در این گردهمایی وعده سپرد که در آینده نزدیک تمامی موترهای بدون اسناد و موترهای شیشه دودی را جمع‌آوری کرده و با متخلفین قانون در همکاری با ادارات زیرفت برخورد جدی خواهد کرد. از سوی هم مرجان قریانی معاون اداره شهرداری هرات در این جلسه از ایجاد و ارائه طرح‌های جدی برای جمع‌آوری گاری‌های میوه و اسکان آنان در مکان‌های مشخصی خبر داد. قریانی گفت که در جلسات بعدی که به زودی برگزار میشه تصامیم بهتر و مشخص‌تری را برای ایجاد نظم در شهر روی دست خواهند گرفت. قابل ذکر است که در اواخر فروشنده‌های میوه و برخی خوراکی‌های دیگر به شمول ازدیاد بیروی سه‌چرخه‌ها، موترهای اشترینگ راسته و بدون اسناد، موترهای شیشه دودی و موترهای بدون پلیت مشکلات و بی‌نظمی‌های زیادی را در ولایت هرات ایجاد کرده بودند که میتلبید چون این جلسه برگزار بشه و بخاطر رفع این مشکلات اقدامات عملی روی دست گرفته بشه.
بله، بسیار تشکر جناب آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
بله، سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار شما.
خوب شنوندگان عزیز، با یک دو خبر از سایت های خبری همچنان در خدمت شما هستیم. اشتراک کنندگان جلسه شورای عالی اقتصاد افغانستان میگویند نظارت جدی بالای گمرکات میتواند از قاچاق و فساد تا حد زیادی جلوگیری نماید. اشتراک کنندگان جلسه پیشنهاد نمودند که تلاش شود تا بالای کمپانی های عرضه کننده اینترنت کنترل صورت گیرد. شماری از فعالان مدنی میگویند که نزدیکان رئیس جمهور در شماری از ولایات وعده سپردند که برخی جای انکشافی را خارج از چارچوب بودجه ملی تطبیق می‌کنند. ناصر تیموری عضو نهاد دیدبان شفافیت افغانستان مدعی شد که نزدیکان رئیس جمهور می‌خواهند ساختار مالی کشور را دور بزنند. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. علاقمندانی که مایل باشند میتونن برنامه‌های ما را با آدرس parstoday.com/dari دنبال نمایند. تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.